جناب آقای بابک قهرمانی از بابل، سرکار خانم آمنه آذرخش از بندرعباس، جناب آقای غلام حسن یگانه عسکری از بندرعباس. همین الان کدو بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن، شاید امروز شما، بله خود شما، برنده قرعه‌کشی 50 میلیون تومانی باشید.
چرا ما همیشه میگیم شودر؟ چون از دید ما فروشنده ها مهمه که دست مشتری تو انتخاب باز باشه. کیفیتش هم فرق داره. خب شیر سنگین تر خطر بیشتری داره، ترک نمیخوره، مقاومه، میدونی؟ تهش مشتری هم خاطر جمعه و راضی. بذار آخرش همین اول بهت بگم، مطمئن با شودر امتحانش رو پس داده.
شودر امتحانش رو پس داده.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر مردم خوب ایران زمین. امروز ششم تیر ماه 1403 و در یک عصر گرم تابستانی با برنامه جهان سیاست در خدمت شما هستیم. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. آنچه در برنامه امروز جهان سیاست میشنوید. در این برنامه و در بخش دریچه به تأکید رهبر انقلاب بر اهمیت مشارکت حداکثری در انتخابات 8 تیر خواهیم پرداخت. میکروفون خبرساز از تحریم‌های آمریکا علیه 50 شخص و نهاد به بهانه ارتباط با ایران میگوید. همراه می‌شویم با تحلیلگران و هشدار وزیر دفاع آمریکا در خصوص دربرگیری کل منطقه با جنگ حزب الله و اسرائیل رو به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی به انتخابات و اهمیت مشارکت بالای مردم در این رویداد مهم سیاسی سال 1403 خواهیم پرداخت.
دریچه
رهبر معظم انقلاب اسلامی در عید سعید قدیر در دیدار هزاران نفر از هموطنان واقعه قدیر را زمینه ساز استمرار حاکمیت اسلامی و تداوم الگوی زیست اسلامی برشمردند و با اشاره به برخی فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام تأکید کردند مردمی بودن نظام اسلامی و اعتقاد به تأثیر حضور فرد مردم در سرنوشت کشور را از مولای خود آموخته ایم. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به انتخابات بسیار مهم روز جمعه، مشارکت حداکثری مردم و انتخاب اصلح را موجب سرافرازی ملت و جمهوری اسلامی برشمردند و با تبیین ویژگی های نامزد اصلح آحاد ملت را به حضور در پای صندوق‌های رأی فراخواندند و تأکید کردند هر کس به ایران قوی و سرفراز علاقه‌مند است و هر کس معتقد به حمایت از نظام است در انتخابات مشارکت کند. ایشان با اشاره به این واقعیت که هرگاه میزان مشارکت در انتخابات کم بوده زبان ملامت دشمنان علیه جمهوری اسلامی بلند شده است فرمودند:
مهمترین اثر مشارکت بالا سرافرازی جمهوری اسلامی است. آقا نظام جمهوری اسلامی از لحظه ای که تشکیل شده است دشمنهای سرسخت داشته، هر کار توانستن علیه جمهوری اسلامی انجام دادن، تا الان هم مشغولن. مرتب نقشه میکشن که من در صحبت‌های مختلف از نقشه های اینا بیان کردم، حرف زدم، بعضی ها رو به حمدالله تونستیم پرده برداری کنیم از نقشه های اینا که دیده بشه که چه کار میخوان بکنن. الان هم مشغولن. جمهوری اسلامی دشمن داره. یکی از چیزایی که جمهوری اسلامی را بر دشمنانش فائق میکنه انتخابات. این انتخابات اگر مشارکت خوب مردم در اون مشاهده بشود، این مایه سرفرازی جمهوری اسلامی است.
حضرت آیت الله خامنه ای با فراخوان عموم مردم به مشارکت و پرهیز از تنبلی و بی‌اعتنایی و دست کم گرفتن انتخابات گفتند انتخابات فقط برای شهرها نیست، بلکه در همه روستاها و بخش‌های کشور مردم در انتخابات شرکت کنند تا جمهوری اسلامی در دنیا سرفراز شود. رهبر انقلاب در بیان ویژگی‌های فرد اسلح گفتند
انتخاب اسلح یعنی چه؟ اسلح کیه؟ اسلح اون کسی است که در درجه اول به مبانی این انقلاب و این نظام اعتقاد قلبی و واقعی داشته باشه. علا بصیرت و علا یقین، همطور که از کلمات امیرالمومنین عرض کردیم، به این راه اعتقاد داشته باشه. این یک. رئیس جمهور فقیدمون به معنای واقعی کلمه اعتقاد داشت. شهید خدمت رئیسی عزیز به معنای واقعی کلمه. دومی که کارآمد باشه، شب و روز نشنوز، دنبال کار باشه، توانایی داشته باشه برای کار کردن.
رهبر انقلاب در بیان ظرفیت‌های مهم کشور گفتند انبوه جمعیت جوان و تحصیل کرده، هوش و استعداد ذاتی ایرانی، معادن عظیم و متنوع، موقعیت جغرافیایی، مرزهای طولانی آبی، تعداد بالای همسایگان، بازارهای بزرگ منطقه‌ای، بازار 80 میلیونی داخلی، تنوع اقلیمی، شبکه ریلی و جاده‌ای، توانمندی‌های فنی جوانان در امر مسکن، جاده، سد و صنعت، مناطق آزاد تجاری و میراث‌های فرهنگی و تمدنی از جمله ظرفیت‌های کشور است. ایشان افزودند مردم واقعا مؤمن و معتقد هم ظرفیت بسیار مهمی هستند، حتی اگر برخی از آنها در ظاهر پایبندی درستی به شرع نشان ندهند. حضرت آیت الله خامنه ای با انتقاد از تصور برخی سیاسیون کشور مبنی بر ناگزیر بودن از آویزان شدن به این قدرت یا آن قدرت دنیا برای پیشرفت و توهم این که همه راه‌های پیشرفت از امریکا می‌گذرد گفتند کسانی که چشمشان به خارج از مرزهاست قادر به دیدن و شناختن ظرفیت‌های مهم درونی و طبعاً قادر به برنامه‌ریزی برای استفاده از آنها نیستند. در خصوص اهمیت مشارکت در انتخابات گفتگو می‌کنم با آقای دکتر حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای کنانی مقدم سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
با عرض سلام و ادب خدمت مجری محترم برنامه جهان سیاست و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب اسلامی اهمیت انتخابات پیش رو رو بسیار مهم خواندند و حضور پای صندوق رأی رو موجب سرافرازی جمهوری اسلامی خواندند. این گزاره رهبر معظم انقلاب به چه معناست و ناظر بر چیست؟
خب همه میدونیم که یکی از مؤلفه‌های قدرت در نظام بین الملل مشارکت و حضور مردم و پشتیبانی مردم از حاکمیت و دولت‌ها است. در این انتخابات قطعا هر رأی یک آجری در بنای مستحکم نظام جمهوری اسلامی خواهد گذاشت که میتونه باعث اقتدار و قدرت دولت جمهوری اسلامی باشه، خصوصا در معادلات بین المللی و چانه زنی هایی که برای دفاع از حقوق ملت ایران، منافع ملی ایران و امنیت ملی ایران اثرگذار هست. پس هر رأی ما اثر بسیار مؤثری خواهد داشت و به قول بعضی ها من چون زنده هستم پس رأی میدم، چون رأی میدم پس سرنوشت خودم اثرگذار هستم. این نکته بود که مقام معظم رهبری هم بهش تاکید داشت، برای اقتدار نظام، برای قدرتمند شدن نظام، برای سرافرازی ملت ایران به هر حال رأی دادن یک هم تکلیف شرعی است، هم قانونی است، هم حق شهروندی است و هم حق که قانون اساسی برای ملت ایران قرار داده.
با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب ویژگی‌های اسلحه رو در این سخنرانی و سخنرانی‌های قبل خودشون بارها مورد تاکید قرار دادند، به نظر شما مردم چطور میتونن این ویژگی‌ها رو در نامزد مورد نظر خودشون شناسایی کنند و کاندیدای اسلحه رو انتخاب کنند؟
خب مردم ما به یک بلوغ سیاسی رسیدن که با توجه به 40 و چند انتخاباتی که بعد از پیروزی انقلاب داشتیم دیگه کاملا مؤلفه‌ها و شاخصه‌های یک فرد اسلحه رو میدونن و با کتایی که رهبری دادن در این خصوص قطعا میتونن یک انتخاب اسلحه رو داشته باشن که بتونه این کشتی طوفان‌زده رو به ساحل نجات برسونه. خب قطعا یکی از ملاک‌ها همین بحث دولتی بود که شهید جمهور و حضرت آیت الله رئیسی داشتن و حضرت آقا هم تاکید کردن در این که این دولت دولت بوده که مورد تایید ایشون بوده و به هر حال اینا میتونه که از شاخصهایی باشه که در نامزدها ببینیم کی میتونه راه شهید رو ادامه بده. قطعا شاخصهایی رو که رهبری فرمودن در خصوص مخصوصا کسانی که در ستادهای این نامزدها حضور دارن و اینکه نباید دلباخته غرب باشن و فکر کنن همه مشکلات رو آمریکا میتونه حل بکنه و یا اینکه این افراد در رابطه با انحرافی که ممکنه درشون وجود داشته باشه در مسائل انقلاب و نسبت به آرمانهایی که امام مطرح کرده، اینا ملاکایی است که مردم اگر به ستادهای انتخاباتی این افراد و کسانی که اومدن برای اینها سینه شاد کردن در مناظره ها نگاه بکنن کامل میتونن تشخیص بدن که اسلکی.
ممنونم آقای کنانی مقدم، با شما خداحافظی میکنم.
من تشکر میکنم از مجید محترم و خداحافظی میکنم با همه شنوندگان خوب برنامه جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
تحریم‌های امریکا علیه 50 شخص و نهاد به بهانه ارتباط با ایران. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه 50 فرد و نهاد به بهانه ارتباط با نیروهای مسلح ایران اعمال کرد. بنابر اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، 50 فرد و نهاد با ادعای اینکه شعبه‌های متعددی از شبکه گسترده بانکداری مخفی را تشکیل می‌دهند، به بهانه ارتباط با نیروهای مسلح ایران تحریم کرد. موضوعی که گزارشگر صدای آمریکا در خصوص آن گفت،
وزارت خزانه داری میگوید برخی از این صرافی‌ها با ثبت شرکت‌های در کشورهای ثالث مثل امارات متحده عربی، مثل هنگ کنگ سعی داشتن تا این تراکنش‌ها رو مخفی بکنند یا به صورت تراکنش‌هایی برای یک شرکت خصوصی نشان بدهند. لیست بلند بالایی است از صرافی‌هایی که وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم کرده است.
با توجه به اینکه آمریکا اردیبهشت سال 1398 به طور یک جانبه و غیرقانونی از برجام خارج شد و شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران به اجرا گذاشت، دولت جو بایدن رئیس جمهور دموکرات کنونی آمریکا نیز با ادامه این تحریم‌ها از نخستین روز سال 1403 هجری شمسی به بهانه‌های مختلف و در راستای رویکرد دوگانه دیپلماسی و فشار جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا:
گام بعدی اینه که ما با دیگر کشورهای جهان برای اعمال تحریم‌های علیه ایران به علت تلاش این کشور برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متحد شویم، چون این اقدام میتونه نه تنها برای اسرائیل بلکه برای کل جهان عرب ثبات رو برهم بزنه.
دولت بایدن که مدعی رویکرد دیپلماسی در قبال ایران و تلاش برای بازگشت به برجام بوده، تا کنون نه تنها موفق به بازگشت به برجام نشده است، بلکه با تحریم‌های پی در پی به بهانه‌های برنامه دفاعی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موشکی بالستیک، پهبادی، هسته‌ای و حقوق بشر در راستای سیاست‌های شکست خورده فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ حرکت کرده است. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری دولت آمریکا:
تحرکات ایران به جز تحمیل فشار انتخاب دیگری برای جامعه بین الملل باقی نگذاشته است.
جو بایدن علاوه بر هماهنگی با رهبران دو حزب کنگره، در حال هماهنگی با کشورهای متحد و شریک آمریکا از جمله گروه هفت است و کمیته روابط خارجی سنا، سه طرح مربوط به جمهوری اسلامی را تصویب کرد که تحریم‌ها و فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد. و به گفته سرویس تحقیقاتی کنگره CRS، تحریم‌های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی تقریباً تمامی تجارت آمریکا با این کشور را ممنوع و کمک‌های خارجی و فروش تسلیحات آمریکا را ممنوع کرده است و این در حالی است که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی مسلماً گسترده‌ترین و جامع‌ترین مجموعه تحریم‌هایی است که ایالات متحده علیه کشور دیگری اعمال می‌کند.
با تحلیلگران
این روزها خبرها حاکی از بالا رفتن تنش‌ها در مرزهای لبنان با رژیم صهیونیستی است و روزی نیست که فیلم‌هایی از تهدید توسط فرماندهان بلندپایه صهیونیستی و تهدید مقاومت اسلامی لبنان منتشر نشود. فیلم‌هایی که خود گویای یک واقعیت است، همان واقعیتی که چند هفته است که رسانه‌های خود رژیم صهیونیستی و تحلیلگران سیاسی و نظامی حامی این رژیم بارها به زبان و قلم رساندند. این رژیم توان مقابله با حزب الله لبنان را ندارد و در وضعیتی به مراتب بدتر از جنگ غزه گیر خواهد کرد. حالا اما وزیر دفاع آمریکا نسبت به پیامدهای درگیری تمام عیار میان رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان هشدار داده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد:
واشنگتن برای جلوگیری از تشدید تنش در هر دو طرف مرز لبنان و فلسطین اشغالی به دنبال راه حل دیپلماتیک است. جنگ دیگر میان رژیم صهیونیستی و حزب الله به آسانی میتواند به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شود. موضع حماس در مورد پیشنهاد آتش بس باعث طولانی شدن تنش می شود.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم در این دیدار از حمایت واشنگتن از این رژیم از ابتدای عملیات طوفان الاقصا قدردانی کرد. یوآف گالانت اعتراف کرد:
اسرائیل درباره غزه بر سر دوراهی قرار دارد و سفر به واشنگتن برای گفتگو در مورد اهداف مشترک با آمریکاست. زمان آن فرا رسیده است که واشنگتن به تعهدات خود در ارائه تسلیحات مورد نیاز برای مقابله با تهدیدات عمل کند.
همزمان ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن به تأمین امنیت تل آویو معتقد است و به همین علت به ارسال تسلیحات مورد نیاز آن ادامه می‌دهد. میلر در پاسخ به ادعای نخست وزیر صهیونیستا مبنی بر کاهش چشمگیر ارسال تسلیحات آمریکایی گفت:
اظهارات نتانیاهو قابل درک نیست، چون آمریکا تنها ارسال یک محموله مهمات سنگین را متوقف کرده و ارسال این محموله نیز در انتظار بازنگری است.
نخست وزیر صهیونیستا به تازگی مدعی شده از حدود 4 ماه قبل ارسال تسلیحات از آمریکا به این رژیم کاهش قابل توجهی یافته است. البته روز دوشنبه رسانه‌های عبری از رسیدن یک محموله جدید سلاح از آمریکا به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. در خصوص سردرگمی شدید رژیم صهیونیستی درباره خالی شدن از پشتیبانی آمریکا و سایر متحدانش در جنگ با لبنان، نظر کارشناسی دکتر ناصر ترابی کارشناس مسائل بین‌الملل را جویا می‌شیم. آقای دکتر ترابی سلام، روز شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و عرض سلامتی دارم. عیادم تبریک میام در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ترابی، آیا امریکا در درگیری احتمالی میان حزب الله لبنان با اسرائیل این رژیم رو تنها خواهد گذاشت و اگه این گمان درسته چرا به این شکل عمل میکنه؟
ببینید، به ذهن ما میرسه که آمریکا هیچ موقع اسرائیل رو تنها نمیذاره. شاید نوع حمایتش فرق بکنه، شاید حتی یک جایی به این نتیجه برسه که خودش هم داره فدا میشه، ولی اینکه بخواد اسرائیل رو تنها بذاره من خیلی بعید میدونم. اما زمانی ممکنه این اتفاق رقم بخوره که هزینه حمایت از اسرائیل بره بالا، یعنی درگیری انقدر بالا باشه که خود امریکایی‌ها به این نتیجه برسن که از نظر جانی و از نظر امکاناتی دارن هزینه سنگینی میدن اداره اساس ورود نکنن، وگرنه اسرائیلی ها همیشه به پشت وانه و هماهنگی و هدایت آمریکایی هاست که دارن اقداماتی رو انجام میدن.
با توجه به شرایطی که رژیم صهیونیستی در 9 ماه گذشته در غزه به وجود آورده، آیا درگیری جدیدی در لبنان آغاز خواهد کرد و در صورت آغاز این درگیری پاسخ حزب الله را در چه سطحی ارزیابی میکنید؟
ببینید اینکه درگیری اتفاق میفته یا نه، احتمال بسیار بالا اتفاق میفته. چیزی که از میدان داره خروجی میاد اینی که بله اتفاق میفته، اما اینجا دو تا موضوع، یکی اینکه درون اسرائیل خب یک دوگانگی وجود داره، از یه طرف نتانیاهو که برای بقای خودش داره یک جنگ دیگر رو درست میکنه، یک سری آدم هایی که بر اساس یک سری دلایلی که مفصله، حالا من وقتش رو نمیتونم نیست باز بکنم، اینی که اسرائیلی ها اگر این دوره هم حمله نکنن به نظر من تا یک سال آینده درگیری با لبنان رو ایجاد خواهند کرد. اما در پاسخ به این سوال که پاسخ حزب الله چه خواهد بود، اولا بدانید که پاسخ حزب الله و جبهه مقاومت به شدت قوی خواهد بود و مثل مردم غزه نیست اونجا که محاصرن، سالهاست در یک حصر سنگین قرار دارن، امکانات ندارن. لبنان اینجوری نیست، خب سوریه رو داره، ایران رو، حتی هوایش میتواند حمایت کنه، عراق، یمن، جبهه مقاومت کامل میتواند بیاد پشت لبنان. نوع واکنش متوازن و بستگی به واکنش اسرائیل داره. حمله اسرائیل داره. هر طور اسرائیل حمله کنه پاسخ اینا هم در همون سطح خواهد بود.
از توضیحات شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آرزوی سلامتی دارم برای شما مجری تمامند برنامه جهان سیاست. در خدمت شما هستم. خدا نگهدار. شما سلام.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
انتخابات و اهمیت مشارکت در یک رویداد سیاسی بسیار مهم پیش روی ملت ایران. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
مشارکت حداکثری در انتخابات موجب اقتدار و پشتوانه انقلاب در برابر توطئه‌های دشمنان می‌شود و حضور گسترده مردم در انتخابات علاوه بر ابعاد داخلی در ابعاد خارجی نیز حائز اهمیت است. لذا پرداختن به این مهم در راستای جهاد تبیین بایستی در اولویت اقدامات قرار گیرد، موضوعی که بارها رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید دارند.
مشارکت عموم مردم، تنبلی نکنن، بی‌اعتنایی نکنن، دست کم نگیرن، شرکت کنن در همه گوشه های کشور. مشارکت فقط مال شهرها نیست، مال شهرهای بزرگ نیست، در انواع مراکز جمعیتی، روستاها، بخشها مردم باید شرکت کنن در انتخابات تا جمهوری اسلامی سرفراز بشود در دنیا.
در حال حاضر دشمن نمی‌خواهد یک انتخابات مقتدرانه و قوی در کشورمان برگزار شود و سعی دارد با ایجاد دو قطبی‌های کاذب و مخرب این رویداد مهم را تحت شعاع قرار دهند. لذا در چنین شرایطی باید با هوشیاری و بصیرت و حضور پرشور در پای صندوق‌های رأی توطئه‌های دشمنان را نقش براب کنیم و بر همین اساس مشارکت و رأی دادن صرفاً حق نیست که بتوان از آن صرف نظر کرد، بلکه چون هر فردی در مورد رشد و پیشرفت جامعه مسئول است، مشارکت در انتخابات هم حق است و هم وظیفه و باید به این موضوع مهم توجه شود. مشارکت فراگیر از آنجا که فرصت رشد همگانی و برابر استعدادهاست عین عدالت است و چون نظارت جمعی را افزایش می‌دهد قطعاً شفافیت به اوج می‌رسد. احمد وحیدی، وزیر کشور.
به سمت روزهای نزدیکتری به انتخابات می‌ریم. به حمدالله توجهات به این موضوع بسیار مهم بیشتر جلب شه. سخنان بسیار ارزشمند و راهنمایی بسیار خوب رهبر معظم انقلاب در رقابت‌های واقعی و مشارکت گسترده یک تحرکات بسیار خوب بیشتری رو درست کرده.
شکل‌گیری گفتگوی اجتماعی و مشارکت مردم در انتخابات اعتماد عمومی را در جامعه افزایش می‌دهد و این مشارکت باید در همه سطوح، اعم از تصمیم‌گیری و حضور در انتخابات، مطالبه‌گری و نظارت و اجرا دنبال شود و در فضای مشارکت فرصت برای کاهش تعارضات اجتماعی و افزایش وحدت فراهم خواهد شد. که تمامی دستگاه‌های نظارتی و وزارت کشور آمادگی کامل خود را برای برگزاری انتخاباتی با شکوه در 8 تیر ماه اعلام کردند. محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
در این انتخابات، یعنی انتخابات 14 ریاست جمهوری، ما تعرفه‌های کاغذی رو مبنای رأی دهی قرار دادیم با توجه محدودیت قانون در قانون انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به استقبال خوبی که نسبت به شیوه الکترونیک در انتخابات مجلس شورای اسلامی چه مرحله اول چه مرحله دوم داشتیم، به هر حال به جهت محدودیت قانونی صرفاً تعرفه‌های کاغذی مبنا هست در شعب اخذ رأی.
پشتوانه مردمی حاصل از مشارکت در انتخابات و افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام، توان رایزنی‌های بین‌المللی سیاست خارجی در راستای تحقق منافع ملی کشور را به طور چشمگیری افزون‌تر می‌کند. سلامت روانی جامعه در سایه مشارکت فراگیر سیره امامین انقلاب بوده که همواره تاکید بر اهمیت مشارکت مردم و برگزاری انتخابات دارد، که هر گونه تبلیغ علیه مشارکت مردم را مخالفت با ایران، اسلام و جمهوری اسلامی دانستند.
به پایان برنامه امروز جهان سیاست رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. عصر شما به خیر و خداوند یار و نگهدارتان.
سایه سار نخل ولایت،
با ارزشترین ظرفیت جوانان جمعیت جوان تحصیل کرده است. این در کشورهای منطقه، حالا در دنیا من خیلی خبر ندارم در از همه جا، اما در کشورهای منطقه هیچ کشور دیگری به اندازه ما جوان جمعیت جوان تحصیل کرده نداره. هوش و استعداد ذاتی ایرانی، اینا یکی از ظرفیت هست. معادن عظیم کشور، نه فقط نفت، نه فقط گاز. من یه وقتی گفتم ما جمعیتمون حدود 1/100 جمعیت دنیاست، اما معادن اساسی و مهممون 4-5% دنیاست، یعنی چند برابر اندازه جمعیت. این ظرفیت دیگه، از اینو باید استفاده کرد. موقعیت جغرافیایی، میتوانیم ما وسیله ارتباط بین شمال و جنوب و شرق و غرب دنیا باشیم، که خب ایشون مرحوم رئیسی مقدمات این کار رو فراهم کرده بود که بعضی از کاراش هم هنوز ادامه دارن انجام میدن. انشالله که دولت بعدی بتوانه این کار رو درست انجام بده. این خیلی مهمه برای کشور. مرز طولانی آبی با دریاهای آزاد، دریاهای جنوب و شمال، تعداد همسایگان، بازار بزرگ منطقه، بازار 80 میلیونی خود کشور، تنوع اقلیمی کشور، شبکه راهن و جاده و در سرتاسر کشور، که این یکی از امتیازات بزرگی که کشور ماست که در طول زمان در دولت‌های مختلف این کار به حمدالله انجام گرفته. توانمندی‌های فنی مردان ما و جوانان ما در امر مسکن، در امر جاده، در امر سد، در مراکز گوناگون، توانمندی‌های صنعتی کشور در ساخت انواع تجهیزات، اینا همه زیربناست اینا همه ظرفیت‌های مهمه، اینا زیربناهای پیشرفت کشور. مناطق آزاد تجاری اگر درست ازش استفاده بشه، نه اونجوری که در طول زمان به شکل نادرستی از اونها استفاده شد، درست استفاده بشه، این مناطق آزاد